ساعت 16 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حسن روحانی در پاسخ به انتقادها گفت که وظیفه دولت تنها ایجاد شغل برای مردان نیست و نمیتوان زنها را خانه نشین کرد. رئیس پلیس فتا میگوید این نیرو در تلاش برای شناسایی گردانندگان 51,000 صفحه اینستاگرام است. و در دومین روز محاکمه متهمین حمله داعش در تهران، نخستین متهم جزئیاتی از همکاریش با این گروه را بیان کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه گفت که وظیفه دولت تنها ایجاد اشتغال برای مردان نیست و کسی نمیتواند به زنان ایرانی بگوید که در خانه بمانند و کار نکنند. به گزارش ایرنا، آقای روحانی که در جمع کارگران سخن میگفت افزود که امروز زنان ایرانی تحصیل کرده و دارای مهارت هستند. اخیراً برخی روحانیون و نمایندگان مجلس در اظهار نظرهای جداگانه گفتند که برای دولت باید اشتغال مردان در مقایسه با زنان اولویت داشته باشد. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، زهرا سائی نماینده تبریز و آیت الله یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان از آخرین چهره‌های سیاسی کشورند که چنین اظهاراتی را بیان کردند. رئیس پلیس فتا روز یکشنبه اعلام کرد که این نیرو 51,000 صفحه به گفته او مستهجن و مبتذل را در شبکه اجتماعی اینستاگرام بررسی کرده و در تلاش است تا گردانندگان این صفحات را شناسایی کند. به گزارش ایسنا، سرتیب کمال هادیانفر در یک نشست خبری افزود که به دلیل مسائل فنی امکان فیلترینگ هوشمند اینستاگرام وجود ندارد. اینستاگرام از معدود شبکه‌های اجتماعی مهم در جهان است که در ایران فیلتر نشده. کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمان پیشتر فیسبوک و توییتر را فیلتر کرده است. آقای هادیانفر همچنین گفت که روزانه بین 6 تا 7 میلیون حمله سایبری در ایران انجام می‌شود. به گفته رئیس پلیس فتا، از میان این حملات سایبری در سال گذشته 296 مورد حملات سایبری به گفته او جدی رخ داده است. و در دومین روز محاکمه متهمین حمله داعش به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی، متهم ردیف اول پرونده گفت که پس از عضویت در این گروه در سوریه ماهانه 50 دلار حقوق دریافت می‌کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، متهم که نامش فاش نشده در جلسه علنی دادگاه تاکید کرده که از طریق روابط خانوادگی عضو داعش شده است. وی در این حال افزود که پس از 3 روز قصد داشته از این گروه جدا شود، اما داعش تهدید کرده که در صورت جدایی او و خانواده‌اش را به دار می‌کشد. درباره همین موضوع همکارم رضا جمالی گزارشی تهیه کرده که می‌شنویم.
دومین جلسه دادگاه متهمان همکاری با گروه داعش در حملات سال گذشته این گروه به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی روز یکشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. آنطور که خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه میزان گزارش داده، در این جلسه به اتهامات متهم ردیف اول این پرونده با نام اختصاری سین میم رسیدگی شده است. بر پایه این گزارش، متهم ردیف اول به قاضی دادگاه گفته که به رغم آنکه هوادار گروه طالبان و القاعده بوده، اما توسط یکی از بستگانش به گروه داعش معرفی شده و هنگامی که قصد جدایی از این گروه را داشته، با تهدید شدید گروه داعش روبرو شده است. بر پایه این گزارش، قاضی ابوالقاسم صلواتی در جلسه دادگاه گفت که متهم ردیف اول این پرونده نخست سال 91 به طور غیرقانونی به افغانستان رفته و در سال 94 به سوریه رفته است. در همین زمینه متهم پاسخ داده که در سوریه زیر نظر گروه حکومت اسلامی به مدت 40 روز تحت آموزش‌های تئوری و نظامی قرار گرفته است. این متهم همچنین عکس‌های منتشر شده‌ای که در آن او با گروه داعش بیعت می‌کند را رد کرده است. در این میان نماینده دادستان نیز اعلام کرده که متهم ردیف اول پیشتر با نام ابو نصار در جبهه‌های کرکوک عراق حضور داشته است. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 8 متهم حمله به مجلس ایران و آرامگاه آیت الله خمینی روز شنبه 8 اردیبهشت در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در جلسه روز شنبه برای 8 نفر از متهمان از سوی نماینده دادستان کیفرخواست افساد فلعرض به خاطر معاونت در عملیات درخواست شد. در این باره قاضی دادگاه ابوالقاسم صلواتی گفته که این پرونده 26 متهم دارد و کیفرخواست بقیه اعضای گروه در جلسات دیگر قرائت خواهد شد. ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران روز 17 خرداد سال 96 هدف دو حمله همزمان قرار گرفتند که ساعتی بعد گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. در این حمله 22 تن کشته و 50 تن هم زخمی شدند. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران پس از این حمله از دستگیری 10 تن از افراد مظنون به ارتباط با گروه داعش در مناطق مختلف ایران خبر دادند.
گزارش رضا جماری رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
یک جریانی اتفاق افتاد که حواشی و فیلم‌ها و همش هم پخش شد، چه در ایران چه در خارج، به نام حمله داعش به مجلس شورای اسلامی و مرقد امام خمینی. 17 نفر گویا کشته شدن اونجا و 50-60 نفر هم زخمی. جریان دراویش گنابادی رو هم که همه میدونن، راننده‌ای که تمام صورتش خون گرفته و عصبی میشینه پشت ماشین و خب 3 نفر انسان واقعا میرن زیر و میمیرن. چجوری میشه که این دادگاه برای دراویش گنابادی تشکیل شد و طرف متهم به 3 بار اعدام شد و حکمش هم تایید شد، ولی در مورد اون داستان داعش تازه میخواد حالا دادگاه برگزار بشه؟ سناریو مشکلی داشته در این مدت، تلاش میکردن رفع مشکلات بشه، خیلی گسترده است مسئله، تا به حال تحقیقات میکردن. خب اینا رو کاش یه توضیحی بدن.
آقای جوادی آمولی، اگر مردم شما رو به دریا بندازن، کسی هم بخواد دست شما رو بگیرد دریا نجاتتون بده، میگید تو دستتو به من بده.
آقای جوادی آمولی، شما گفتین اگه مردم چیز کنن همه ما رو به دریا میریزن. خدای خورده انصاف داشته باشین. حالا میخواین با این حرفاتون ما رو مجبور کنین که شما رو بریزین تو دریا، دریا رو آلوده کنین؟ نه، ما همه شما رو اگه قرار باشه جایی بریزیم که هیچ وقت این کار رو نمی کنیم، اگر هم خواستیم بریزیم مطمئن باشیم مستقیم میریزیم تو کاخ کرملین.
آقای روحانی میگه ترامپ برسازه. بگم سن با آقای روحانی، بگم آقای روحانی، آقای ترامپ رو میگی برسازه؟ دوران انتخابات هر حربی زد عمل کرد که توی که یه حوران ازدی هر حربی زدی زدی زیرش که.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که وزیر اطلاعات اسرائیل روز جمعه گفت دیدار تاریخی رهبران دو کره برای خلع سلاح شبه جزیره کره دست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در مذاکره مجدد بر سر توافق هسته‌ای با ایران بازتر می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که میگوید توافق برجام بدترین توافق ممکن است، تا 22 اردیبهشت مهلت داده که نقایص برجام اصلاح شود. در غیر این صورت تعلیق تحریم‌های ایران بر اساس برجام را تمدید نخواهد کرد. همکارم فرین عاصمی در همین باره با معیر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اسرائیل، گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده که ارزیابی او از گفته‌های وزیر اطلاعات اسرائیل چیست. معیر جاودانفر:
به نظر میاد که آقای اسرائیل کاتس، وزیر اطلاعات اسرائیل، منظورش این هستش که ملاقات اخیر بین رهبران کره شمالی و کره جنوبی یک پیروزی میتونه محسوب بشه برای آقای ترامپ و آقای ترامپ میتونه از این پیروزی استفاده بکنه به عنوان یک اهرم برای ارتقاء موضع خودش در جامعه بین‌المللی به عنوان یک رهبر، و از این میتونه استفاده بکنه برای فشار آوردن علیه ایران با تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی علیه ایران که اسرائیل امیدوار هستش که بتونه به زودی تشکیل بده این ائتلاف رو بر علیه برجام. و به نظر من یک منظور دیگه هم آقای اسرائیل کات داره که این هستش که اینکه الان کره شمالی مجبور شده و متقاعد شده که به نظر میاد که ائتلاف پذیری نشون بده به خاطر تحریمات هستش و برای اسرائیل خب یک عامل بسیار مشوقی هستش که اگه همونطور که تونستن کره شمالی رو با تحریمات به زانو بیارن که الان به نظر میاد که حاضر خواهد بود که برنامه اتمی خودش رو تسلیم کنه، و اسرائیل امیدوار هستش که همین فرمول و همین سیاست در مورد ایران اتخاذ بشه.
آقای اسرائیل کاتس وزیر اطلاعات اسرائیل یه جایی هم گفته که فکر میکنه ایران و کره شمالی در زمینه موشک‌های بالستیک با هم همکاری دارن و گفته که اسرائیل شواهد زیادی داره در این زمینه. این شواهد چیه؟ آیا در رسانه‌های اسرائیل صحبتی از این میشه یا در این شواهد قبلا هم صحبت شده؟
قبلا هم صحبت شده، هنوز هم صحبت میشه که همکاری وجود داشته در مسئله طراحی و ساختن موشک های کره شمالی، همکاری بین کشور کره شمالی و ایران وجود داشته و مسئله تازه ای نیستش. این از مسئله سال هاست که مطرح شده در مطبوعات اسرائیل که ایران و کره شمالی در طراحی موشک با هم دیگه همکاری کرد.
اسرائیل میدونیم که از ابتدا با برجام مخالفت داشت، از طرف دیگه گفته که الان ممکنه دونالد ترامپ دست بالا رو داشته باشه در برابر ایران و میدونیم که 12 می یعنی 22 اردیبهشت مهلت رفع نقایص برجام هست به گفته آقای ترامپ و گفته که دیگه تعلیق تحریم های ایران بر اساس برجام رو تمدید نخواهد کرد. از طرف دیگه آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت که دولت آمریکا اصلا بازیگر قابل اعتمادی نیست و التزامی به تعهدات بین المللیش نداره. چقدر فکر میکنید که موضع اسرائیل میتونه تاثیر بذاره در سرنوشت برجام؟
اگر آقای ترامپ در 22 اردیبهشت تصمیم بگیره که از برجام خارج بشه، به نظر من بزرگترین انگیزه ایشون مسائل داخلی آمریکا خواهد بود، مخاطبینش رای دهندگان حزب جمهوری خواه آمریکا خواهد بود. ولی باید اشاره بکنم که بله، اسرائیل و عربستان سعودی، دولت آقای نتانیاهو و بن سلمان عربستان هم تشویق کردن آقای ترامپ که این کارو بکنه. ولی باید اشاره بکنم که در اسرائیل حدود یک ماه پیش 4 رئیس ارتش اسرائیل، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل شامل آقای مشه یعلم که وزیر دفاع اسرائیل بودن که ایشون شدیداً ضد برجام بودن، ولی ایشون به این 4 نفر ملحق شدن و گفتن که خروج از برجام میتونه برای اسرائیل مضر باشه. بنابراین بس اشاره بکنم که در اسرائیل تنها دلیلی که الان وجود داره که آقای نتانیاهو داره از خروج برجام حمایت میکنه دلیل سیاسی هستش، دلیل امنیتی نیستش. اکثریت مطلق کارشناسان اسرائیل دیدگاهشون این هستش که شفیقتا که من باشون حرف زدم، دیدگاهش این هستش که برجام هم حتی اگر بدن باشه خروج از اون میتونه برای اسرائیل خیلی بدتر باشه. پس از دیدگاه امنیتی الان آقای نتانیاهو در انزوا قرار داره، ولی ایشون به خاطر دلایل سیاسی و مصلحت سیاسی خودش داره از خروج برجام حمایت میکنه.
آقای جاودانفر، یه مسئله دیگه که موجب اختلاف بین ایران و اسرائیل مسئله سوریه است. وزیر اطلاعات اسرائیل در گفتگو با رویترز روز جمعه همچنین در مورد فعالیت‌های ایران در سوریه صحبت کرده، گفته اسرائیل همچنان مراقبه. فکر میکنید که چه اتفاقی بیفته در سوریه در آینده نزدیک بین ایران و اسرائیل؟ آیا درگیری پیش خواهد آمد؟
به نظر من ما خیلی نزدیک به جنگ هستیم. آقای خامنه‌ای خودشون گفتن بعد از اینکه برجام وارد اجرا شد که اسرائیل در 25 سال آینده وجود نخواهد داشت. بعد ما میبینیم که ایران با همپیمانانش نیروهاش رو برده در سوریه و اسرائیل رو تهدید میکنه و برخلاف مسئله برجام و برنامه اتمی ایران، در اسرائیل در مورد حضور جمهوری اسلامی در سوریه انسجام کامل و اتحاد کامل وجود داره که در اسرائیل میشه گفت مسئله بی‌نظیری هستش. همونطور که میدونید ما هر 2 سال و نیم یک بار در اسرائیل انتخابات داریم به خاطر اختلافات عمیق در داخل اسرائیل، ولی در مورد حضور ایران انسجام و اتحاد وجود داره و به نظر نمیاد که الان جمهوری اسلامی حاضر به این باشه که نیروهاش رو از مرز اسرائیل با سوریه دور بکنه و اسلحه‌هاش رو که اسرائیل رو تهدید میکنن از سوریه خارج بکنه. پس به نظر من این مسئله متاسفانه چیزی که به نظر میاد به جنگ تمام خواهد شد و همه خاورمیانه وابسته در مورد این سناریو بسیار نگران باشه.
گفتگوی فرین عاصمی رو میشنیدید با مهیر جاودانفر، استاد دانشگاه در اسرائیل. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم میتونید بخونید. همکنون همکاران هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه کره شمالی حاضر است مرکز اتمی حساس خود را از 2 روز دیگر تعطیل کند.
در این مطلب اومده که دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی به نقل از رهبر کره شمالی میگوید پیونگیانگ حاضر است تأسیسات حساس آزمایش‌های هسته‌ای خودش رو در پونگیره تعطیل کنه و برای این کار از کارشناسان و خبرنگاران نیز دعوت خواهد کرد. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید. در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.